چه کنیم؟
نمیدانید چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم ماله.
لا حسن الله،
ما برای اقامه همین شعار به سفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما به خیر و نیکی. با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم قراره که درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران در این برنامه با شما صحبت کنیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه هایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومدن. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. خداوند متعال در آیه 23 سوره جاسیه می‌فرماید کسانی هستند که معبودشون رو هوای نفس خودشون قرار دادن. بله، معبود کسیه که فرد در برابر او تسلیمه و هر چی او بگه اطاعت می‌کنه. بنابراین بعضی‌ها مطیع محض خواسته های نفسانی خودشون هستند. به عبارت دیگه مطیع خواسته دل خودشون هستند. شنیدید وقتی از بعضیا میپرسن که چرا فلان کار رو انجام دادی، میگه دلم میخواست؟ یعنی اصلا براش مهم نیست که آیا خداوند به انجام چنین کاری راضیه یا نه. متاسفانه این افراد عبد و بنده نفس خودشون هستن، نه بنده و فرمان بردار خدا. نتیجه این دل بخواهی ها چیزی جز زلالت و گمراهی نیست. به تعبیر قرآن کریم بر قلب و دل این افراد قفل زدن و گویا پرده جلوی چشم و گوش اونها کشیدن تا حق رو نبینن و نشنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
این افراد نه تنها خودشون قابل هدایت نیستن، بلکه هزاران نفر دیگر رو هم گمراه میکنن. وجود این افراد سراسر فتنه و فتنه انگیزیه و تا وقتی زنده هستن کاری جز فساد و تباهی ندارن. تاریخ رو هم که ورق میزنیم نمونه های زیادی از این افراد میبینیم که البته برای امروز ما درس عبرت محسوب میشن. پیشنهاد میکنم شما شنوندگان محترم برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا بیشتر با ابعاد مختلف این بحث آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه میپردازیم به زمینه‌های شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و راه‌های مقابله با اون. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی هستیم، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
خب جناب استاد بهمنی، در برنامه‌های گذشته یکی از مباحثی که مطرح شد بحث ابعاد مختلف فتنه، ابعاد فرهنگی، ابعاد سیاسی و ابعاد اجتماعی فتنه بود. سوالی که مطرح میشه در ابتدای امر این هستش که آیا فتنه ها در طول تاریخ همیشه به صورت زود هنگام رخ دادن، سریع رخ دادن، یا اینکه نه میتونن فتنه ها در بستر زمان، در یک دهه، در دو دهه میتونه فتنه شکل بگیره و تأثیرات خودش رو بر جامعه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. فتنه یعنی فضای غبارآلود.
بله.
یعنی فضایی که در اون میشه حق و باطل رو با هم مخلوط کرد و در پس شعارهای حق یا در پس مطالبات حق یا در پس عناوین به ظاهر حقی مقاصد باطلی رو پنهان کرد و پیش برد. فتنه یعنی این. اما چطور میشه که یک گروه فتنه‌گر، یک جریان فتنه‌گر، یک جریان فرصت طلب میتونه این رویداد رو، این ماجرا رو رقم بزنه؟ طبیعتاً یک زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم داره.
بله.
اگر یک جامعه نسبت به مفاهیم ارزشی خودش حساس بشه، طبیعتاً کوچکترین زاویه‌ای نسبت به مفاهیم ارزشی یا آرمان‌های یک کشور یا مؤلفه‌های هویتی اون جامعه اگر که بخواد ایجاد بشه، سری واکنش نشون میده. پس یک همچین سطح بالایی از حساسیت اجتماعی این راه رو بر حضور فتنه‌گر می‌بنده.
بله.
واژه بصیرت یعنی چی؟ بارها استفاده کردیم، شنیدیم در موضوعات مختلف. بصیرت یعنی حضور به هنگام، به اندازه، به موقع در یک ماجرا. یا حالا این ماجرا ممکنه یک ماجرای شخصی خانوادگی باشه، ممکنه یک ماجرای کلان ملی باشه یا حتی بین المللی. بصیرت یعنی که شما بینش و نگاه درستی به ماجرا داشته باشی، یک توصیف و تصویر روشنی از واقعیت رو در اختیار داشته باشی. خب فتنه چجور اتفاق میفته؟ وقتی که در یک زمانی، در یک بازه زمانی شما بتونید یک مقدار از حساسیت ها رو کاهش بدید.
بله.
گاهی وقتا یه آدمی با یک لیوان آب سرد سرما میخوره. چرا؟ چون قبلا سیستم ایمنی بدنی آدم ضعیف شده.
درسته.
یه لباس عوض میکنه، یه سالن ورزشی میره، عرق میکنه، میاد بیرون و دچار سرماخوردگی میشه. حالا به میزانی که این بدنش قدرت مقاومت داشته باشه، سلامت درونی داشته باشه، سیستم دفاعی این بدن سالم باشه، این میتونه سریع خودش رو بازیابی کنه و الا ممکنه به شرایط خیلی دشواری برسه. بعضیا هستن بیماریای سختی دارن، بیماریای لاعلاجی دارن، این سیستم ایمنی بدنش مشکل داره، بیماری خاصی نداره، ولی مجبور همیشه مراقبت کنه چون هر چیزی میتونه اونو بهش آسیب بزنه. خب یک جامعه وقتی که در یک بازه زمانی حساسیتاش نسبت به برخی از موضوعات کاهش پیدا کنه، این آرام آرام زمینه رو فراهم میکنه که بشه در همین فاصله ها و در همین رخنه هایی که داره ایجاد میشه فتنه انگیزی کرد.
پس میفرمایید که میشه که یک شخصی یا یک جریان بیاد و جامعه رو نسبت به یک امری، نسبت به یک مفهومی، نسبت به یک پدیده‌ای حساس کنه یا حساسیتش رو کم کنه و از همین حساسیت یا عدم حساسیت فایده، در واقع اون ثمره خودش و فایده خودش رو ببره. کمونی که فکر کنم تو تاریخ هم زیاد مثال داشته باشه.
یکی از مصادیق خیلی روشن ماجرای کاهش حساسیت ها در عصر مشروطه راجع ماجرای شهادت شیخ فضل الله. یپرمخان ارمنی 4-5 روز بود که مسئول به تعبیر حالا مثلا ژاندارمری تهران شده.
بله.
او به نیروهای روشنفکری که حالا به اسم مجاهد یا هر عنوان دیگری تهران رو به دست گرفتن میگه اگر شما میخواهید شیخ فضل الله رو از سر راهتون بردارید، همین الان که مردم هنوز تو شلوغی فتح تهران و مبارزه با استبداد و اینا هستن، هنوز آرامش پیدا نکردن که بخوان جریان ها رو تفکیک کنن، اقدام کنید. ببینید بعد چیکار میکنن؟ دوگانه درست کردن دیگه. همون زمان دوگانه استبداد مشروطه ایجاد کردن.
بله.
این دوگانه ای که ایجاد کردن باعث شد که روشن فکر ها به یپرمخان ارمنی میگن که خوبه که خودت این کارو بکنی. یعنی خودشون هم دارن یه مقدار هنوز احساس میکنم جامعه هنوز حساسیت داره و اینا مردم رو در یک شوک روانی ناشی از فتح تهران یا اشغال تهران
درست
قرار میدن و بعد شیخ فضل الله رو به پای چوبه دار میبرن. جالبه که شیخ فضل الله میگه که این ماجرایی که دارید پیش میارید باشه به عنوان حکمیتی بین من و پیغمبر در برابر شما اینو مطرح خواهیم کرد.
درسته.
بعد از اونم اینا پشیمان شدن، ولی چون در یک مقطعی در اثر شعارها، در اثر فشارهای اجتماعی، در اثر برجسته نمایی برخی از موضوعات، مثلا فرض کنید همین استبداد،
بله،
اینا باعث شده بود که حساسیت های این جامعه کاهش پیدا کنه یا اصلا منتقل بشه، این حساسیت ها از یک سری موضوعات اصلی به یک سری موضوعات دیگه جا به جا بشه. همین قدرت تصمیم گیری رو در اون زمان گرفت. این که شما میفرمایید که آیا به صورت آنی یا به صورت رعد و برقی اتفاق میفته یا نه یک زمینه ای داره، یک فصل پاییزی ایجاد میشه و بعد هوا ابری میشه، سرد میشه، بعد آرام آرام باران فتنه شروع. نه، فتنه در یک مقطع کوتاه معمولا رخ میده، ولی آثار طولانی مدت و زمینه های طولانی مدت.
تاریخ یک درس عبرت است برای ما. شما وقتی که تاریخ مشروطیت رو بخونید میبینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیشرفت دست‌های آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم بندی کرد.
ملتی که توی این شهر تهران ایستادن تماشا کردن یک مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل‌الله میری رو بکشن بالای دار، به جرم این که با جریان انگلیسی و غربگرای مشروطیت همراهی نکرد، او رو ضد مشروطه قلمداد کردن، اینا رو دیدن و دم بر نیاوردن. این گناه ملی بود.
پروردگارا، پروردگارا، تو شاهد باش اون چرا که باید به خلقت میگفتم گفتم، برای قرآن به قرآن قسم خوردم، اما باز تو این لحظات آخر دوباره فریاد میزنم
شما میدانید که مرحوم شیخ فضل الله نوری را کی محاکمه کرد؟ یک معمم زنجانی، یک ملای زنجانی.
را مردم را فریب دادن. این اساس با اسلام مخالفه است. را با اسلام مخالفه.
با نگاه کوتاه به تاریخ میبینیم که فتنه ها یک شبه رخ نمیدن. فتنه‌گران در بستر زمان و آروم آروم با دسیسه و تبلیغات سعی می‌کنند فضا رو غبارآلود کنند و حق و باطل رو جابجا کنند. شکل‌گیری فتنه به لوازمی نیاز داره. فراهم کردن لوازم فتنه آروم و زمانبره. به خاطر همین خیلی‌ها متوجه شکل‌گیری فتنه نمی‌شن. فتنه‌گران سعی می‌کنند خیلی نرم و آهسته حساسیت مردم رو نسبت به ارزش‌ها کم کنند تا تخریب باورها و ارزش‌ها راحت‌تر صورت بگیره.
غبار فتنه،
برنامه‌ای روشنگرانه از
رادیو معارف. غبار فتنه.
جناب استاد بهمنی عزیز، مثالی که از تاریخ معاصر شما نام بردید، مثالی مربوط است به دوره مشروطه، ما میتونیم از همین مثال استفاده کنیم و بیایم در همین دهه‌های اخیر، در همین سال‌های اخیر و ببینیم که باز همون جریانات و همون اتفاقات به یک شکل دیگه بده و به یک نوع دیگه داره رخ میده. چون مباحث ما تقریبا رسید به اوایل دهه 80، من فکر کنم یکی از ابعاد این فتنه در اون سالها بحث وارونه نمایی برخی مفاهیم و واژگان هست. حتی مقام معظم رهبری سال آخر دولت اصلاحات رو اگر حالا اشتباه نگم سال پاسخگوی مسئولین گذاشتن، چرا که ظاهرا در اون سالها یک عده به دنبال این بودن که جای پاسخگو و واقع پرسشگر جا به جا بشه و این هم میشه شاید مثالی آورد برای همون وارون نمایی برخی از حوادث و مفاهیم و اینها. اگر باز پیرامون این نکته هست از زبان شما بشنویم.
در ادامه بحث دوگانه سازی هایی که قبلا با هم گفتگو کردیم و شنوندگان عزیز ما رو دنبال کردن، یکی از دوگانه هایی که وجود داره اینه که یک عده مسئولن. مسئول یعنی کسی که از او سوال خواهد شد.
بله.
پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما پاسخگویید، همه شما ازتون سوال میشه. درست. هم مسئولید نسبت به هم دیگه، هم باز درسته نسبت به هم دیگه مسئولید. یعنی چی؟ یعنی از رفتار هم دیگه از شما سوال میشه. همین که شما رفتاری بر عهده‌تون هست، باید پاسخ رفتار خودتون رو بدید. این که ما مسئول باشیم یعنی چی؟ مسئول در نظام جمهوری اسلامی یعنی کسی که پاسخگوئه، در برابر خدا پاسخگوئه. نامه امیرالمومنین به مالک اشتر که کتابی هم در شرح این نامه گرانسنگ توسط مقام معظم رهبری و از فرمایشات ایشون فراهم شده، داره میگه که ای مالک، تو نسبت به مردمت مسئولی، تو نسبت به امامت مسئولی، نسبت به من. نسبت به خدا مسئولی. مسئول یعنی چی؟
یعنی پاسخ خوب بده.
یعنی باید پاسخ بده. یعنی یک امکان در اختیار تو قرار گرفته. آیه قرآن میفرماد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر کسی یک امکان، یک فرصت، یک موقعیت در اختیارش قرار گرفته، باید در ازا و قبال اون فرصتش پاسخ بده.
درست.
تکلیف بر عهده‌اش میاد. خب حالا فرض کنید یک کسی کارشو کرده، درست یا غلط، به نفع کلیت انقلاب یا به نفع کشور و مردم، یا نه گاهی وقتا خطاها و کوتاهی‌هایی داشته، گاهی وقتا سوء تدبیرهایی داشته، گاهی وقتا سوء استفاده‌هایی داشته، گاهی وقتا نه اصلا اشتباه شده، طرف تلاشش کرده اشتباه شده. هر کدوم اینا یک سوالی از داره و یک پاسخه متفاوت داره. کسی که اشتباه کرده و تعمدی در کارش نبوده با کسی که کوتاهی کرده، با کسی که اصلا نرفته دنبال اینکه بفهمه کار درست چیه و یک فضای رسانه‌ای متوهمی رو به نفع خودش و علیه جامعه خودش ایجاد کرده. خب اینا هر کدوم پاسخشون فرق داره. ما در تاریخ معاصر بارها و بارها دیدیم که یک عده‌ای بعد که کارشون رو کردن و باید الان پاسخگو باشن، با حالت حق به جانبی و غیرت گونه‌ای رگای گردنشون باد میکنه و یه عده رو به سوال میکشن که آقا پس چرا اینجوری شد؟ من خودم دوستی داشتم، این بنده خدا سالها مشاور یکی از مقامات اجرایی یه استانی بود، چند سال مسئولیت داشت. بعد هم دیگه رو دیدیم بعد از اتفاقاتی که در برخی از استانها به علت برخی از مشکلات پیش اومد که اعتراض مقام معظم رهبری رو و به تعبیری گلمندی و حمایت مقام معظم رهبری رو از اون اعتراضات به همراه داشت، در واقع حق رو دادن به مردم، گفتن که این مردم مردم نجیبی هن، مردم با وفایی هن. چرا کسانی که باید کار میکردن، کسانی که بودجه دریافت کردن، کسانی که مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی رو از دفتر از آقا گرفتن که برن برای این مردم کار کنن، اینا کار نکردن، بعد مردم رو آسی کردن، مردم رو معترض کردن، بعد حالا ما باید بکنیم که ببینیم با این مردم چی کار کنیم.
بله.
این دوست ما سالها چندین سال مشاور بود، یعنی پست اجرایی به معنای چی نداشت. هم دیگه رو دیدیم بعد از حال احوالی گفت که اوضاع خیلی بده و اوضاع خیلی آشفته است، اصلا نکنه همه مشکلات به خاطر خود جمهوری اسلامی باشه. من خیلی ناراحت شدم، اصلا کار به این که حرفش درسته یا غلطه ندونم. من میگم که آخه دوست من بزرگوار، شما سالها مشاور یک مقام اجرایی در همین استانی بودی که الان دچار بحران شده به تعبیری، و در دل این بحران یه عده‌ای دارن فتنه انگیزی میکنن. به تعبیر یکی از مقامات اروپایی گفته بود که اعضای آموزش دیده سازمان مجاهدین خلق در ماجرای فتنه و درگیری های فلان استان حضور دارن، مسلح حضور دارن. یعنی بله. یک زمینه ای پیدا شد، یه زخمی ایجاد شده که اون مگسان فرصت طلب بله. بیان و روی این زخم
بنشینن.
این دوست من حواسش نیست که شما الان در جایگاه نیستی که بیای زبان مردم بشی.
درست.
شما اینجا زبان مردم نیستی، مردم خودشون به اندازه کافی زبان برای اعتراض دارن، و کسانی هم که به واقع زبان مردم و حق خواه و حق طلب مردم هستن هستن. شما جواب بدی، بگی آقا من در این 4 سالی که اینجا بودم چی کار کردم.
درست.
جریان لیبرال در کشور ما بیشتر، این متاسفانه فرار از پاسخگویی ربطی به جریان خاصی نداره، ولی باز هم متاسفانه در جریان لیبرال که سالهای بیشتری مسئولیت اجرایی این کشور یا مسئولیت قانونگذاری یا تصمیم سازی این کشور داشت، بیشتر دیده میشه که به جای اینکه بیان و بگن که آقا ما در قبال این تصمیماتی که برای این کشور گرفتیم و ما خواستیم که به این سمت قطار کشور حرکت کنیم و ما خواستیم و تصمیم گرفتیم، آقا ما اشتباه کردیم اشکال نداره، ولی ما تصمیممون خیر بود.
درست.
مردم فرق بین خدمتگزار و خائن رو میفهمن. کسی که دوستانه و برادرانه و مجاهدانه خاص خدمتی بکنه، حالا در عمل موفق نشده یا درصدی از موفقیتو داشته، فرق میکنه با کسی که کل سمت و سوی جامعه رو داره به سمت ناکجا آباد میبره. مردم این رو میفهمن. آقای مسئول تو باید جواب بدی. نمیده. چی میگه؟ میاد میگه که آقا اصلا جمهوری اسلامی ذاتش مشکل داره. بعد که میبینه خب این خیلی بد شد، میاد یه جوری درستش کنه. میگه نه ساختار اشکال نداره، رهبری باید پاسخ خوب باشه. ببخشید، مگر که رهبری به شما گفت ظلم کنید؟ رهبری که به شما خط و مشاری نشون داد، بارها تذکر داد. در یک دیدارهای دانشجویی تعدادی از دانشجوها گفتن که در فلان ماجرا منصوب به شماست، میگن شما اجازه دادی. ایشون گفت بله من اجازه دادم، ولی شرطم گذاشتم. کدام یک از شرطهای من محقق شد؟
درست.
یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه. اینه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این مقوله ایست خودش. برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد.
بله عزیزان، همونطور که شنیدید، فرافکنی یا همون فرار رو به جلو برای پاسخگو نبودن یکی دیگه از رفتارهای فتنه‌گرانه. عده‌ای که روزی مسبب بسیاری از فتنه‌ها بودن، حالا قیافه حق به جانب می‌گیرن و میگن که اصلاً ما نبودیم. همش تقصیر تحریم‌ها بود. آمریکا مقصره. اصلاً به ما ربطی نداره. خیلی عجیبه. این جماعت هیچ وقت اشتباهاتشون رو گردن نمیگیرن و مدام میخوان به گردن این و اون بندازن. حالا ببینید امام جامعه چقدر مظلومه که مجبوره چون این مسئولینی رو تحمل کنه و کشور رو از دست اونها نجات بده.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. قبال فتنه.
بله، خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد بهمنی عزیز و ممنونم از شنوندگان محترم که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب در این فرصت باقی مانده در تقریبا یکی دو دقیقه جناب استاد بهمنی، اگر میشه در رابطه با همین در واقع واژه و مفهوم برجسته نمایی برخی از مفاهیم و در مقابل اونم حالا کوچک کردن برخی از مفاهیم دیگه که موجب فتنه در کشور میشه، اگر میشه توضیحی یا مثالی بفرمایید، مخصوصا در سالهای اوایل دهه 80 و دولتی که مستقر بود.
کوچک نمایی و بزرگ نمایی یکی از روش‌های مغالطه است. مغالطه به زبان خیلی خودمانی و سادهش میشه پیچوندن.
درسته.
فریب دادن، به غلط انداختن، به خطا کشوندن طرف مقابل، حالا از ابزارهای مختلف. یکی از روش‌هایی که شما میتونید طرف مقابل رو به خطا بکشونی و تصمیمش رو مطابق اون جوری که خودت مایلی تغییر بدی، بزرگ نمایی و کوچک نمایی. شاید کنار خیابون دیده باشی نوشته مثلا پسته 20,000 تومان، شما یک بار جا میخوری، ولی وقتی که پیاده میشه نوشته آقا 250 گرمش 20,000 تومان ها مثلا، یعنی اون 20,000 تومانش رو بزرگ نوشته، یعنی 250 گرم یا نیم کیلوشو. این یه نوع مغالطه است. مغالطه بصره. بعدم به شما میگه من که دروغ نگفتم، که نوشتم نیم کیلو یا 250 گرمش مثلا.
درسته.
خب حالا این راجع موضوعات اجتماعی چه شکلی میشه؟ بزرگ نمایی، کوچک نمایی. این که نیازهای واقعی جامعه اگر که از اندازه خودش کوچکتر نشون داده بشه یا از اندازه واقعی خودش بزرگتر نه، حالا به فرض این که واقعا باشه، اگر که دروغ باشه که اون یه مغالطه دیگریست.
درسته.
فریبه. ولی گاهی وقتا بر اساس یک واقعیت موجودی بزرگ نمایی کوچک نمایی میشه. مثال بزنم، اوایل دهه 80 جنگ حمله آمریکا به افغانستان رو داریم. بله. بحث برج های دوقلو پیش اومد.
بله.
همون زمان بوش اومد گفت که یا با ما یا بر ما. خب سیستم سیاسی کشور ما در اون زمان مضطرب شد. حالا یه عده‌ای ذوق کردن، گفتن چه زمینه خوبی شد، ما الان میتونیم مثلا از این بحران استفاده کنیم. یه عده‌ای ترسیدن به فراخور این که هر کسی از زن خود شد یار من، یه دی ترسیدن، یه دی ذوق زده شدن. یه کسی گفته بود که خب الان دیگه بوش اومده تا کربلا، مشهدم بیا، مثلا جوک ساختن. بعضی اون تو فضای مجازی گفتن ای وای حالا من چی بپوشم. یه دم گفتن ای داد الان به ما حمله میشه.
درست.
خب گفتن پس یا بر ما یا با ما. اومدن حضور آمریکا و حمله آمریکا رو به اونون یک خطر بزرگ جلوه دادن و داشتن پیشنهاد میدادن که خیلی خوب در این ماجرا ما چاره نداریم جز این که بریم به سمت آمریکا. ما که نمیخوایم جزء القاعده حساب بشیم، جزء طالبان حساب بشیم، جزء بن لادن حساب بشیم، که ما با این مخالفیم. پس ما خب الان یه موضوع مشترک پیدا شد که به سمت آمریکا بریم. مقام معظم رهبری فرمودن که نه با شماییم نه بر شماییم، ما رفتی به شما نداریم. بعد تو ماجرای مذاکرات هم همین مطرح شد، فهمودن که نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود.
درست.
این بزرگنمایی در اوایل دهه 80 که البته از سال 76 بیشتر و یه مقدار زمینهاش از همون پایان جنگ شروع شد، راجع به مفاهیم دینی هم اتفاق افتاد، بحث خشونت، بحث ملاتفت، رحمانیت که حالا در برنامه بعد باید با اون ببرد.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از جناب استاد بهمنی عزیز و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف .ir نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست. ان شاءالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، شکلگیری فتنه ها زمانبره و به صورت آنی رخ نمیده. همینطور آثار فتنه ها هم تا سالها پابرجا میمونه و جامعه رو تحت تأثیر قرار میده. جا به جا کردن اولویت ها و حساسیت زدایی از خیلی از ارزش ها جزء زمینه های اصلی شکلگیری فتنه است. همیشه فرصت طلب ها و سودجوها که نفرات اصلی شکل دهی فتنه هستن منتظر فرصتی می گردن تا آتش فتنه رو شعله ور کنن. فریب دادن افکار عمومی با دروغ پراکنی، شایعه سازی، سیاه نمایی و کوچک کردن ارزش ها کارهایی که اصحاب فتنه می کنن تا حرمت اسلام رو بشکنن. پس باید تا جایی که امکان داره بصیرت خودمون رو بالا ببریم تا بتونیم مکر و حیله فتنه‌گران رو بشناسیم و اونها رو خونسا کنیم. از اینکه با برنامه غبار فتنه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتونه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود می‌برد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر تاریخ اسلام.
منابع تاریخی که معتبر
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقيم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.